بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما در مورد تحدی قرآن کریم بود. گفتیم که به طور خلاصه گرچه همین الفاظ قرآن کریم الفاظی بود که نتوانستن معادلشو بیارن، ولی با وجود همین الفاظ که حالا بحث الفاظ بسیار بحث گسترده ایه، ما ای کاش که فرصت های طولانی داشتیم میتونستیم یک کمی راجع به اعجاز لفظی قرآن کریم صحبت کنیم، منتها چون بحث یه مقدار شاخه های علمی پیدا میکنه، احتیاج به یه مقدماتی در معانی بیان داره، یک کمی شاخه داره و خودش چند جلسه بحث میخواد و بحث ادبیاتی میخواد و ممکن حوصله ها سر بره. ولی اگر کسی فقط در ادبیات بخواد وارد بشه، یه اقیانوس بی انتها رو مشاهده میکنه که واقعا با اون مقدماتی که جلسه پیش گفتم، عرب جاهلیه در اوج فصاحت و بلاغت در هیچ جایی از تاریخ نقل نشده که به تحدی قرآن پاسخ مثبت داده باشه. حالا ما هفته پیش که این بحثو کردیم، به لطف خدا در مسیر طول هفته یک کتابی هم به دستمون رسید به نام اعتراض، مال یکی از علمای قرن هشتمه که در اعجاز قرآن صحبت کرد. خیلی کتاب جالبیه، اخیراً چاپ شده در بلاغت قرآن کریم، فوق العاده است. اونجا مفصل شرح داده راجع به همین مسئله تحدی قرآن کریم و چند تا نمونه از آیات رو نقل کرده، مثل این آیه وشته علی الرأس و شیبا که در ذیل این آیه قوقا کردن علما، که این تعبیر اصلا یه تعبیر بسیار فوق العاده است. منتها حیف که ما چون عرب زبان نیستیم، با ادبیات عرب هم آشنا نیستیم، دستی تو این وادی نداریم، نمیتوانیم اینجا بحث زیاد بکنیم و لطافتش رو. ولی ما مثلا هزار بار خوندیم وشته علی الرأس و شیبا، ولی واقعا این که این آیه چگونه در اوج فصاحت و بلاغت برای ما قابل ادراک نیست. البته اگه همینجا فلش بک می‌کنیم به زبان فارسی، ممکنه که ما درک کنیم فصاحت و بلاغتش. حالا یه داستان اخیراً من به گوشم رسید، البته این داستانو از یه منبع موثقی یه جوری شنیدم، توی اینترنتم سرچ کردم، دیدم که یه چیز دیگه یه کمی با اختلاف نقد کرده. خلاصه داستان اینه. حالا این داستانو از زبان مرحوم علامه محمد تقی جعفری نقد کردن. میگه که یکی از کسانی که، حالا دو جور نقد شده که من هم یه نقل موثق مشافهتن دارم، هم یه نقلی از اینترنت هست، اون مشافهتن معتبرتره. اون که زبان به زبان بود نقل میکرد که یه شخصی که با ایشون آشنا بود، از تجار محترم بود که اهل فضل و علم و اینام بود، یه روزی خدمت آقای جعفری رسیده بود، گفته بود که آقا اگه اجازه بدید الان مثلا ایام عید و اینام هست، من یه خاطره ای براتون نقل کنم. ایشون هم اظهار تمایل کرده بود و گفته بود که یک شب شعری توی تهران اون زمان‌ها برگزار شده بود، یکی از ثروتمندان تهران و یکی از خونه‌های خیلی بزرگ مثلا باغ‌های بالای شهر تهران شعرا رو دعوت کرده بودن و اهل فضل رو دعوت کرده بودن و شب شعری بود. میگه اینا هم نشسته بودن و از قضا یه سید جولیده‌ای با لباس مثلا جولیده و وارد این مجلس شد و دم درم کفشاشو در آورد و زد زیر بغلش و اومد توی مجلس. اومد تماشا کرد، دید جا هم نیستش بشینه، رفت اون بالای مجلس، دید یه جایی هست، رفت اونجا خلاصه نشست. و اینا خیلی بهشون برخورد که آقا این مثلا بدون دعوت و با این قیافه و به حال این مجلس نمیخوره. و بالاخره میگه نشست و اینا هم برنامه‌شون رو ادامه دادن، نه کسی یه یالایی بهش گفت، نه کسی یه چایی براش آورد. و اینا هم ادامه دادن و تا اینکه اون اشعر و شعراشون اومد که مثلا شعرشو بخونه. یه چند بیت خوند و این گفت که آقا اگه ممکنه این بیت رو یه بار دیگه تکرار کنی. این اصلا نگفت تو کی هستی، حرف زدی نزدی، هیچ توجهی به این نکرد. این بنده خدا الان ناقلم میگه ما خرس، گفت خدا به خیر بگذرونه این سید تو این مجلس، حالا بهش توهین شد اون توهین اولو، اینم که حالا گیر داده به اینا. و میگه بالاخره این یه چند بیت دیگه خوند و این سید گفت که آقا جان این بیت شما هم اشکال لفظی داشت هم اشکال معنوی. این حاضران مجلس هم گوشاشون تیز شد که این چی میگه، خب اشکالش چیه؟ میگه شروع کرد به توضیح دادن، اشکال لفظی رو گفت و اشکال معنوی هم گفت و دیگه همه تو مجلس خلاصه احسن و تبارک الله و چای بیارید و شیرینی بیارید و مردم بدبخت ظاهر بین. گفتن خب حالا شما معلومه که خودت اهل فضلی، یه شعری بگو. گفت خب من چیزی ندارم که قابل این جلسه باشه. گفتن حالا یه چیزی بگو، حالا بالاخره یه شعری حتما داری دیگه، نمیشه تو. گفت حالا من یه شعری در وصف حجرم گفتم. حالا اون آقایی که ناقله که مستقیم از آقای محمد تقی جعفری نقل میگه، آقا خودش خیلی شیرین تعریف میکنه. حالا دیگه حجره چیه که دیگه شعرش چی باشه؟ گفتیم حتما این دیگه خیت میشه الان شعر رو بخونه. من الان مقصودم از میان این داستان فصاحته، میخوام فصاحت و بلاغت رو بگم چون ما اینو درک میکنیم. گفت حالا یه شعری بخون. گفت خب حالا ما این شعری در وصف حجرمون گفتیم، شعر چیه؟ گفت شعر اینه، فقط شما تماشا کنید میشه. در وصف حجره: چرخ چو کین سازد و خنجر زند، بر کمر مرد هنرور زند. بله. چرخ چو کین سازد و خنجر زند، بر کمر مرد هنرور زند. حجره حکی داده مرا روزگار. بزنم به این حاضر که یواش بخونم بنده بناش اینجا که دیگه هر کس بخونست وقت من تلف نخونی. حجره حکی داده مرا روزگار، کس سیهی طعنه به قنبر زند. چقدر تشبیه قشنگه. حالا این میخواد سرمای حجره رو تشبیه کنه. سر چنان که از کره زمحریر، سردی آن گام فراتر زند. سر چنان که از کره زمحریر، سردی آن گام فراتر زند. پرتو خورشید به نصف النهار، زهره ندارد که در آن پر زند. خاطر اینکه نور خورشید نمیافته. چقدر زیبا گفته. کسی با یک کمی با تشبیه آشنا هم نباشه میفهمی شعر چقدر فوق العاده است. سیاهی است چهره. کاش حالا میخواد بگه که این حجره منو، ببین تشبیهو شما نگاه کن. میخواد بگه این حجره منو هیچ گرمایی گرم نمیکنه، اینقدر سرده. حالا چه جوری توصیف میکنه؟ کاش از این حجره مرا یک ملک راست کند در صف محشر زند. اینم که روشن نشد. کاش از این حجره مرا یک ملک راست کند در صف محشر زند. مالک دوزخ بنوازد از آن گرز که بر کله کافر زند. آه دلم بهر دو دانه زغال، بال به مانند کبوتر زند. آقا اینو خون مجلس آتیش گره. این همه اهل شعر بودن دیگه. این تشبیهات در وصف حجره شما بتونی همچین توصیفی بکنی؟ میگه خلاصه یه رندی تو جلسه بود و گفت که حالا این دو جور نقش شده، یه جور اینجوری نقش شده، این دومیه خیلی عمیق تره. میگه گفت که شما نمیشه یه شعری در وصف امیرالمومنین نداشته باشی، تو که حجرت رو اینطوری توصیف کردی. گفت من بداعتن هم شعر میگم. این نقل دومه. گفتن خب اگه بدای شعر میگی، یه شعر در وسط امیرالمومنین بگو. گفت آقا من الان هرچی بگم شما میگید قبلا گفتی. گفتن خب ما تعیین میکنیم، دو بیت اولش عاشقانه باشه، بیت سومش موضوعش این باشه که اگر امیرالمومنین به یه خاری توجه کنه اون خار گلستان میشه، بیت سوم چهارمش همین باشه که حتی اگه فرعون هم امیرالمومنین به فرعون توجه بکنه، فرعون مثلا به مقامات میرسه. خب چی گفت؟ بداهتا این شعر رو گفت. بعد تماشا کنه شعر. گر شمیمی ز آقای محمد تقی جعفری فرموده بود که اگر انسان ندونه ابتدا فهم کنه اینو حافظ گفته این شعر. گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، تا قیامت ز سبا رایحه جان خیزد. واله هم من که چو از خواب تو بیدار شوی، ز چه رو از سر چشمان تو مژگان خیزد. چقدر قشنگه این شعر. میگه این مژه های چشمت چطوری دلش میاد از روی چشم تو بلند شه. صبح که از خواب بیدار میشی چشم تو باز میکنی، واله هم من که چو از خواب تو بیدار شوی، ز چه رو از سر چشمان تو مژگان خیزد. تنه بر آب بقا زد دهنم گویی از آن، مدحت خاک در سایه یزدان خیزد. علی عالی اعلا که زبیم نهلش، روح از کالبد عالم امکان خیزد. گر به خاری کند از قاعده لطف نظر، از بن خار 200 روزه رزوان خیزد. گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف 100 موسی عمران خیزد. داورا دادگرا جانب جدا نظری، کس پی مدح تو چون بحر به طوفان خیزد. فهمیدن این جدای قومیه؟ یه خیابونم تو قم هست به نام جدای قومی. حالا البته اینجا داستانو عرضم به حضور شما که یه جور دیگه هم نقد کردن که میگه بعد گفت که شما که اینجا نشستید مد امیرالمومنین رو میکنید، امیرالمومنین این سفره شما رو نمیپسنده، به فکر محرومان باشید. اینو گفت و از مجلس بیرون رفت. بعد ایشون اون نقل دوم میگه تعداد زیادی از اون آدمایی که تو اون مجلس بودن متحول شدن. حالا مقصود من این تعابیره. شما الان نگاه کنین، الان این بیت رو نگاه کنین از لحاظ ادبی. ما یه موقع است که یه بیتی رو داریم در اوج، ولی این نمونه داره. اما این نمونه تشبیه کسی تاله دیده؟ فقط شما تشبیه و استعاره بیت رو ببینید. واله هم من که چو از خواب تو بیدار شوی، به چه رو از سر از سر چشمان تو مژگان خیزد. چقدر این بیت، یا مثلا این بیتش که میگه گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف 100 موسی عمران خیزد. این تعابیری که بداهتا توی این شعر کرده، اینو بهش میگن بلاغت. کسی خواست بلاغت رو تعریف کنه، تعریف بلاغت اینه. بلاغت این است که شما بتوانی مطلب خودت رو به زیباترین شکل ارائه کنی. حالا من الان اینجا امکاناتشو ندارم که شرح بدم وشت علی الرأس و شیبا یعنی چی. بله، رب انی وهن العظم منی وشت علی الرأس و شیبا. قوقا کردن ادبا توی این وشت علی الرأس و شیبا. یا قیل یا ارض ابلعی ما اک و یا سماع و عقلی. مرحوم صاحب روح المعانی میگه استاد من در این آیه 160 وجه بلاغی نقد کرده. آخه بلاغت وقتی زیاد بشه از 4-5 تا وجه بگذره دیگه زشت میشه، تصنع میشه. ولی در این آیه میگه 160. البته میگه متاسفانه در طوفان گرفتار شده، این کتاب در دریا غرق شد. استاد من گفت بگرد دنبالش، رو زنگ زد گفت نگرد دنبالش، غرق شده کتاب تو دریا. ما هم میگم دنبال کتاب غرق شده بگردی. گفت استاد من در مورد بلاغت این، حالا با همه این اوصافی که ما هیچ توصیفی نکردیم، البته فقط یک کلمه فرسایی کردیم، علامه طباطبایی فقط اصلا اعجاز قرآن فقط صرفا به الفاظ نیست. این که اینا به الفاظ پرداختن اصلا تازه از معانی غافل شدن. جلسه پیش عرض کردیم گفت اعجاز قرآن به این وحدت در کلامشه که در جنگ، در صلح، در گرما، در سرما، در سیاست، در اقتصاد. اون روز عرض کردیم گفتیم شما یه قانونه، یه قانون اقتصادی وضع می‌کنی، یه مجلس یه قانون اقتصادی وضع می‌کنه، خود این قانون اقتصادی ممکنه 10 تا مفسده تربیتی داشته باشه. یه کار تربیتی بخوای انجام بدی ممکنه 10 تا مفسده اقتصادی داشته باشه. بخوای اقتصاد و تربیت رو درست کنی ممکنه امنیت از بین بره، بخوای به امنیت رسیدگی بکنی ممکنه اقتصاد از بین بره، کدوم طرفشو بگیری؟ از بین بخوای امنیت رو بگیری اقتصاد از دستت میره، بخوای اقتصاد رو بگیری تربیت از دستت میره، بخوای تربیت رو بگیری اقتصاد و امنیت از دستت میره. حالا اینا سه تا فاکتور بود که ما گفتیم. یک دستورالعمل جامعه که در همه جهات هیچ اختلافی نداره، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این خلاصه بحث قبل. حالا میفرماید که چرا حالا این قرآن رو تکذیب میکنن، چرا این قرآن رو تکذیب میکنن نه یه کتاب عادی رو، این قرآن رو، این قرآنی که فقط و فقط صرفا اگه شما به الفاظش دقت بکنی متوجه میشی که این کتاب کتاب بشر نیست، کلام بشر نیست. اینا فصیح بودن، گفت اسمعی برای یه بچه روستایی بچه عرب بیابانی داشت این آیه رو میخون و سارق و سارقه فقط و عیدی اما جزاءن به ما، آخرش داره والله، آخرش اشتباه میخون میگفت والله غفورون رحیم، این بچه گفت این آیه قرآن نیست، دوباره آیه رو خون و سارق و سارقه فقط و عیدی اما آخرش گفت والله غفورون رحیم، گفت این آیه قرآن نیست. یاده متوجه شد که اشتباه کرده سامه کن، گفت و سارق و سارق فقط و عیدی اما جزا هم به ما، نکلا آخرش گفت که والله عزیز و حکیم، گفت آها این آیه قرآن. آخه از سارق و سارق فقط و عیدی اما با غفور و رحیم نمیسازه، با عزیز و حکیم میسازه. این بچه یه درس خونده روستایی بیابانی میفهمه که این آیه قرآن نیست. امرالقیس عرض کردم روز که در اوج فصاحت وقتی سوره کوثر نازل میشه میره معلقات سبع از پرده کعبه میکنه دور مینازه، معلقات سبع در اوج ادبیات اون بیت اولش جلسه بهش عرض کردم که میگه قفا نب که من ذکر حبیب و منزلی، مصرع دومش سقوط میکنه تای در، این امرالقیس و کلام بشره. چرا اینا در مقابل این قرآن، این قرآن رو تکذیب میکنن؟ میفرماید و من هم من یؤمن بهی و من هم من لا یؤمن به، یه عده به این قرآن ایمان میارن یه عده به این قرآن ایمان نمیارن. و ربک اعلم بالمفسدین، یعنی چی؟ و ربک اعلم بالمفسدین یعنی چی؟ یه عده به قرآن ایمان میارن یه عده به قرآن ایمان نمیارن. خدا به مفسدین آگاه تره، یعنی چی؟ یعنی اونی که به قرآن ایمان نمیاره مفسده. قسمه هم قسمه اینه، آیه به دو قسم تقسیم میکنه، من یؤمنو بالقرآن و من لا یؤمنو به، کسی که به قرآن ایمان میاره کسی که به قرآن ایمان نمیاره. ثم کنا من لا یؤمنو به کنایه میاره، به صورت کنایه از اون که ایمان نمیاره، نگفت یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن اونایی که ایمان نمیارن مفسدن، این شد صریح کنایه. گفت کنایه این بود، میگن یکی پدرش مرده بود به یکی گفتن که برو بگو با کنایه بهش بفهمون، بعد گفت بابا پدرت مرده، بعد من گفت خوب کنایه گفتم، گفتم بابا نمیخواد تو کنایه بگی، کنایه نبود که پدرت مرده، کنایه کنایه اینه، ربک اعلم بالمفسدین میشه کنایه، خدا به مفسدین آگاه تره. اینجا پیام داره با خودش، یعنی چی؟ یعنی طریق فساد انسان به جایی میرسونه که گوشش بسته میشه. همین امروز یه بزرگواری میپرسید میگه آقا چرا ایمان نمیارن؟ نمیشه، ایمان آوردن از جنس شنیدن و پذیرفتن نیست، میشنوه نمیپذیره. شما میفهم، شما همتون متفق القولید، میگید آقا بریم پای صحبت یه سخنرانی بشینیم که حرفش به دل بشینه. ما هممون اعتقاد داریم که گوینده اثر داره، حتی اگه بهترین سخنانو بگه سخن به تنهایی کافی نیست، گوینده اثر داره. شما از امام حسین گوینده بالاتر سراغ داری؟ در کربلا سخنران امام حسین بوده، هیچ کس نمی‌پذیره. در یکی از صحنه‌های کربلا 2 ساعت سخنرانی کرده، شطر پیغمبر رو سوار شده، عمامه پیغمبر رو گذاشته، عصای پیغمبر رو به دستش گرفته، انگشتر پیغمبر رو به دستش گرفته، قرآن گرفته دستش، سلاح گذاشته کنار، اومده مردم من چی کار کردم شما رو به این قرآن به من بگید، حلال خدا رو حرام کردم، حلال حرام خدا رو حلال کردم، من چی کار کردم، برای چی اومدی ما من جنگید؟ گفتن بغضن لعبیک. بعد فرمود ملعت بطون و کن من الحرام، بطونتون از حرام پر شده، نمی فهمید کلام من. معلومه که انسان اگه مسیر فساد و جلو بره گوشش بسته میشه. فقط کافی این نیست که بگه آقا این کلام که حقه، آخه چرا تو نمیپذیری؟ پذیرش زمینه میخواد، زمین باید آماده پذیرش باشه. باران مگه حق نیست؟ باران تو سنگ برو میره؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این تفسیر این آیه قرآنه. انو نزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن یه قرآنه، اما ظالم میشنوه جز خسارت بهش اضافه نمیشه. فساد، این فسادی که اینجا میگه رو باید بری از خود قرآن بپرسی، ببینی قرآن کیو به مفسد تعبیر میکنه. حالا ببین بریم جلوتر ببینیم در مورد این فساد چی تعبیری میکنه. سوال از خود قرآن بپرسین، شما مراجعه کنین به آیاتی که مظهر فساد رو بیان کرده. مثلا یکی از مظاهر فساد منافق میدونه، اون 13 تا آیه‌ای که در اول سوره بقره اومده اونا مظاهر فساد. اونجا که میگن انما نحن مصلحون، اونجا بهش میگه الا انهم هم المفسدون. این یه مثال، 13 تا آیه برای خصوصیت مفسدین آورد. شما به مصادیق فساد مراجعه کنی ببینید در قرآن کریم برای فساد چه بیوگرافی رو شرح میده. اینجا میفرماید که فل آیه، این فعلا یکی از بیوگرافیاش اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنه. آیه لبیان حالهم الذی هم علیه من ایمان البعض و کفر البعض. بعد میفرماید و ان کذبوک پیغمبر، اگه تو رو تکذیب کردن، فقل لی عملی و لکم عملکم. اینم دستورالعمل برای مؤمنینه، دستورالعمل بعدی قرآنه. برادر و خواهر مؤمن، خودتو نکش، ایمان نمیاره ولو بچته، چیکارش میخوای بکنی؟ سامن ایمان نمیاره، شما هم هر کاری تونستی کردی، فقل لی عملی، عمل من مال خودم، ولکم عملکم، عمل شما مال خودشان. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. من راه شما رو نمیرم، شما راه من نمیرم. دیگه آخر کار اینه دیگه، نمیشه که عقب نگر بگیر آقا نمیخوام ایمان بیارم، چی میگی؟ تلقین لتبری علی تقدیر، اگه تکذیب کردن تبری به جو. و هو من مراتب الانتصار للحق من منتهز الاحیاء، کسی که میخواد احیاء حق کنه راهش اینه. یعنی مردمی که نمیشه گره فت طریقو، ما که البته بالاتر از قرآنیم، ما حتما یقه مردم میگیریم که مسلمون بشن، نمیذاریم از زیر دستمون در برن. یک اسلامی بهشون میدیم که برای نابود کردن اسلام هیچ چیز بهتر از این تبلیغاتی که ما میکنیم نیست. و هو من مراتب الانتصار للحق من من انتعز الافت طریقو هو حمل الناس علیه. طریق دین اینه که مردم رو دعوت به دین بکنی. ان هملو، اگه اینا بپذیرن، و الا اگه نپذیرفتن، فت تبری منهم، بگو آقا شما عملتون مال. قل یا ایها الکافرون، نگو قل یا ایها الکافرون پدرتون رو در میارم. گفت قل یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون، یا ایها الکافرون میدونی چی کار میکنم، پدرتون رو در میارم، ریز ریزتون میکنم. گفت یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون، شما هم که ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون معبدتم لکم دینکم ولی دین. عیسی به دین خودش، موسی هم به دین خودش. انتم بری اونم ما اعمل، شما از کار من بیزاری، و انا بری اون متهم، من از کار شما بیزارم. این به اون در یه نفر به امیر المومنی توهین کرد، حال داستانشو به نهج البلاغه مراجعه کنید، مقدمه شو، ولی مؤخرش اینه. حضرت جمله بسیار عجیب تربیتی فرمود به اصحاب. یکی از خوارج اونجا بود، اینقدر این جمله زیبا بود و جالب بود، اینم شگفت زده شد. اما ملعون از کوزه برون، همون درابت که در روز اومده که مثلا تعریف کنه، گفت قاتله الله، خدا بکشتت، خدا خودتو بکشه. ما افقهه، چقدر این آدم فقیه. تا اینو گفت رگ گردن برادران دوربر امرالمومنین بودن باد کرد، ریختن اینو بزنن. حضرت فرمود چه خبره؟ صبر کنی. این یه فحش داد، جوابش یا یه فحشه یا بخششه. من بخشیدمش. اینم سیره علی. و من هم من یستم اونه. نوشتین اینو؟ جمعش کنم.
من هم برای اون آیه
هست. این تا آخر اینجاست. بعدی قبلی. حجره؟ حجره ککی داده مرا روزگار. خیلی این شعر قشنگه. من انشالله توی اون جلسه معانی بیان که قرار شد برگزار بشه این شعر رو براتون تفسیر میکنم. یه قراری گذاشتیم با جلسه صوبیا که امتحان سختی بگیریم ازشون و اگه کسی باقی بود معانی بیان بذاریم. حالا اگه اون جلسه ادامه بده که این شعر رو اونجا انشالله جزو برنامه میذاریم شعرش میدیم که چه تشبیهات و استعاراتی داره. بله فرمود که انتم، شما از کار من بیزارید، من از کار شما بیزارم دیگه، دعوا نداریم که. بله انتم بری اونم ما اعملو و انا بری اون من ما تعملون. بعد فرمود من هم من یستم اون الک، یه عدهشون به تو گوش برا میدن. افا انت تسم اصم، تو میتونی کرو شنوا کنی پیغمبر. گوش میدن اما کرن، چون این گوش نیست که اون پیامو میگیره. این گوش فقط تنها خاصیتش لرزیدن پرده گوش و رسوندن صوت به کله است. مثل گوش بچه هامون هست، بهشون میگیم این کار بکن کار نگاه هست، انگار نگاه این گوششون درمه که دروازه. این هم همینطوریه، بچه های نوروزمانه اینطوری هست، یه گوششون دره یکی دروازه. این گوش میده ولی گوش نمیده. میشه نبه اما نمیفهمه. میفهمه تو میتونی سم و اسماعش کنی، بهش بفهمونی، بشنوانی به انسان کر. ولو کانو لا یعقلون، ولو اینکه لا یعقلون باشن، نه تنها سمه تازه عقلم تعقلم نمی کنه. ولو کانو لا یعقلون قرینه است الا ان المراد به نفی سمع نفی ما یقارنه من تعقل. یعنی گوش دادن لازمش تعقل کردن، پشت سر تعقل پذیرشه. اون وقت تعقل نمی کنه باید از این گوش میگیره. به قول ما تو فارسی میگیم یه گوشش دره یه گوشش دروازه. برای دیگه دو تا دادن که از این بره اون که بره بیرون. و المعنا من هم الذین یستمعون الیک و هم صم لا سمع لقلوبهم ولستن تقادرن علا اسماهم ولا سمع لهم. حالا ما همچین داریم اینا رو تعریف میکنیم انگار ما نشستیم در مقام این طرف که ما جز اینا نیستیم. ما هم لنگه اینا این انسان بین صفر و هیچه، بین صفر و هیچ و همه چیزه. یعنی چی بین صفر و همه چیزه؟ یعنی قدم به قدم میره جلو. علم بیاد در یک لحظه ممکنه همه علومشو بذاره زیر پای انکار کنه. پس بین صفر و همه چیز هست یا نیست؟ حالا پشت سر علم نورانیت بیاد، در یک لحظه ممکنه نورانیت از دست بره. پذیرش قلبی مال قلبه، قلبم دست خود آدم نیست. در یک لحظه پذیرش قلبی عوض میشه، قلب در یک لحظه معکوس میشه. شما الان به شدت میل به مسافرت داری، یه لحظه چراغت خاموش میشه. به شدت الان میل داری از خونه بری بیرون، یه دفعه نه یه دفعه چه مثلا اینکه مثلا تو خازن خالی میشه، باد آدم خالی میشه. شما عزم کردی به یک کاری، حالا به هر دلیلی، حالا مثلا عزم کردی بری یه کلام بگم بادت خالی میشه، دور میشینی سر جای خودت. این عزم در اختیار شما نیست. عرفت الله به فسق العزائم، امیرالمومنین که خدا رو به فسق عزیمت شناختن. حالا چی داری؟ علم داری، معنویت داری، نورانیت داری، شهود داری، همه اینا به یه پف شیطان بند همون شده. آقا شما عالم دیدی؟ مثلا میگی فلان کس 10 سال علامه طباطبایی 10 سال با آقای قاضی بوده. خب شیطان چند سال با آقای قاضی بوده؟ شیطان از روز اول با همه انبیا بوده، با همه اولیا بوده، در تمام طول زمان همه رو میشناسه، همه حوزه ها رو رفته، دانشگاه رو رفته، همه کتاب ها رو خونده، با همه علما سر و کله زده، در جان همه بوده. چه کسی همچین تجربه ای داره؟ از شیطان عالم تر پیدا میشه؟ شما این چه علم چه دردی میخوره؟ شیطان علم به قیامت داره. مگه شما نمیگین تنها عامل بازدارنده قیامت؟ شیطان علم داره نداره؟ چی گفته؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون. خدای تا قیامت به من مهلت بده، بس میدونه قیامتی است. شیطان میدانه که خدا مربی عالمه. میگه ربه. ربه یعنی چی؟ یعنی تو مربی منی. ربه یعنی یا ربی، ای خدای من، ای مربی من، ای تربیت کننده من. ربه به ما اقویتنی لاقوینام. خدای تو منو اقوا کردی. موحده، هم موحده، هم توحید داره، هم ربوبیت رو میشناسه، هم به قیامت اعتقاد داره، ولی علمش به درد نمیخوره. همت داره. ما همتمون چقدره؟ اون همت چقدر؟ میگه تا قیامت لاقوینهم اجمعین، همه بشر رو من اقوا میکنم. به من این امکانات رو بده که همه بشریت رو اقوا کنم. و همه بشریت رو اقوا کرده. الا عبادک منهم المخلصین. فقط به اونا دستم نمیرسه. خدای تعالی میفرماید که لاملأن جهنم منک، نه لاملأن جهنم منک و ممن تبعک. نمیگه جهنمو از تو تابعانت پر میکنه، بلکه چی میگه؟ ممن تبعک. منش من بعضی است، یعنی جهنم از تو و بعضی از اونایی که از تو تبعیت کردن پر میکنه. اگه میگفت لاملأن جهنم منک و من تبعک، کار تموم. میگه نمیگه منک و من تبعک، میگه منک و ممن. این منش من بعضی است. مثل اینکه شما من به شما میگم اخذ تو منت درای، من یه مقداری از این پولا رو برداشتم، نه همشو، از تو و از بعضی از اونایی که از تو تبعیت میکنن جهنم پر میکنه. این هم همتش. ماشاءالله به این شیطان. چشمش بزنیم یه خورده. نه دیگه، ماشاءاللهه که این شده دیگه، ماشاءاللهه. خدا خواسته این بیوگرافی یه همچین موجودی خدا خلق کرده. ان الله لا یظلم الناس شیئاً ولکن الناس انفسهم یظلمون. اینجا چون صحبت از کری شد، میگه خدا به کسی ظلم نمیکنه. ان الله لا یظلم الناس شیئاً، خدا ذره ای به مردم ظلم نمیکنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون. نمیگه ولکن الناس یظلمون، ولکن الناس انفسهم یظلمون. تقدیم نشانه حصر، فقط و فقط خود مردمن که به خودشون ظلم میکنه. انفسهم یظلمون، میگه شما فقط به خودت ظلم میکنی، به کسی ظلم نمیکنی. بارها ما عرض کردیم اینجا که اصلا عقلن و نقلن ظلم کردن به دیگران محاله. بنده اگر الان یه گالون بنزین بریزم رو سر خودم، خودم آتیش بزنم، بعد بیام دستام بزنم به شما بگم آدیدی سوختی، اینجا من به کی ظلم کردم؟ تمام وجود خودم آتیش زدم، هستی خودم از می بردم که دستام بزنم. بله دستام بزنم، شما این پوست دستت سوخته. اون چیزی که به نام ظلم ازش تعبیر میکنیم، میگیم فلانی به من ظلم کرد، رایحه ظلمه. برای اینکه به من ظلمی کرده و در اثر این ظلم کوتاه مدتی که به من کرده، ابدیت خودش رو سوزونده. حالا به کی ظلم کرده؟ به من ظلم کرده یا به خودش؟ حالا این شما میگه اینو رحیمی گفته، اینو قرآن میگه. ولکن الناس، نمیگه یظلمون انفسهم، میفرماید انفسهم یظلمون. مردم فقط و فقط به خودشون ظلم میکنن. تو قرآن رو نپذیر، به کی ظلم کردی؟ الان اون کارشناس کشاورزی اومده میگه گندم رو اینجوری بکار، خب بنده نکاشتم، به کی ظلم کردم؟ محصول خودم رشد نکرده. مسوغن للاشارت الا انم ابتلا به ها اولا المحرومون من از سمع والبصر. اشاره میکنه آیه به این که اینا اگه کور شدن و کر شدن، من جهت سمم والاما من آثار ظلمهم انفسهم. اینجا اینو به عنوان اصل قرآنی بگیریم، آیات دیگر رو باش تفسیر کنی. اگه دیدین یه جا خدا میگه ان الله یذل من یشا، خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه، اون آیه رو این آیه تفسیر میکنه. البته خدا هر کیو بخواد گمراه میکنه، اما خدا هر کی گمراه نمیکنه. من غیر ان یکون الله تعالی ظلمهم. مثل اینه که بگید حکومت مجازات میکنه، حکومت پاداش میده. خب حکومت که بی جهت مجازات نمیکنه، بی جهت دادگاه مجازات میکنه، دادگاه پاداش میده، قاضی مجازات مینویسه. قاضی برای کی مجازات مینویسه؟ قاضی که نشسته اونجا همینطوری مجازات برای مردم مینویسه. دو نفر رو میارن، شهود و ادله، بر حساب شهود و ادله این آقا ظلم کرده، ظلمش که آشکار شد، قاضی بر میزان اون ظلمش براش جرم مینویسه. بله اینجا قاضی مجازات رو مینویسه، اما سبب مجازات کیه؟ سبب مجازات که قاضی نیست، قاضی فقط سبب عامره. اینجا میفهمد من غیر ان یکون الله تعالی ظلمهم به سلب سمع و البصر عنهم، خدا ازشون سمع و بصر رو نمیگیره. فانهم انما اوتوا ما اوتوا من قبل انفسهم، عمل خودشونه. حالا میخواد یه پله دیگه بحث رو بره جلو که آقا قرآن رو تکذیب کردن، شما هم کاری به کارشون نداشته باشید، ولش کنید به حال خودشون. حالا میفهمید که یوم یحشرهم که ان لم یلبسوا الا ساعتا من النهار. این داستان مکرریه که قرآن کریم نقل میکنه، یه روزی که علیکم سلام اینها رو محشور میکنید، که ان لم یلبسوا، گویا که زندگی دنیا در آیات دیگه سر جمع دنیا و برزخ رو حساب میکنه، نه 70 سال دنیا رو، میگه دنیا و برزخ سر جمع با هم دیگه. حالا برزخ چند هزار ساله؟ دنیا و برزخ سر جمع با هم دیگه، که ان لم یلبس الا ساعتا من النهار. روز چقدره؟ حالا ساعت چقدره؟ ساعت که تو فارسی میگین 60 دقیقه است، توی عربی ساعت یعنی لحظه، در عربی ساعت مساوی با لحظه. در قرآن یه جناس تام بیشتر نداریم، این همون صاحب اعتراض میگه یوم تقوم الساعه لا یلبسون الا ساعه، روزی که قیامت برپا میشه اینا انگار که یه لحظه توقف کرد. یعنی زندگی دنیا همه با هم میشه یه لحظه، دنیا و برزخ. چرا؟ چون هر چقدر طولانی باشه در مقابل بی‌نهایت صفر. یتعارفون بینهم قد خسر، اینجا چون بقیه آیه رو نداره، یتعارفون بینهم خصوصیت دومشون اینه که همدیگر رو میشناسن. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اینجا معلوم میشه کی ضرر کرده. قد خسر الذین، قد تحقیقی است، به تحقیق که خسر الذین، خسارت در عربی به چه معناست؟ خسران. خسران به معنی زیان نیست. شما اگر که سودتونو، شما دیدی میری مغازه میگی نه ضرر میکنم، از سودش میگه ضرر میکنه، یه موقع از سود ضرر میکنی، یه موقع اصل سرمایه تو از دست میدی. وقتی اصل سرمایه از دست بره میگن خسره. برف که آب میشه میگن خسرت ثلج، برف آب شد. خسارت مثل اینه که توی تابستون زمستون برف انبار کردی، دلخوشی، میگه خب چیکار کردی؟ میگه 3 ماه کار کردم، 3 ماه جنس انبار کردم. توی تابستون میری در انبار رو باز کنی که جنسا رو بیاری بیرون بفروشی، میبینی همشون آب شده رفته تو زمین. اینجا میگن خسر از ثلج. این حال انسان در قیامته. بله سرمایهش عمرش بوده، تمام شده رفته دیگه. خدا یه مهلت کوتاهی بهش داده تا ابدیت شما مهلت کوتاه بسازه. قیامت برپا شده، اینم نساخته چیزی رو، میبینی هیچ اصل سرمایه از دست رفته. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اونایی که میگفتن بابا اینا همش کشکه، کی از بعد از مرگ برگشته اومده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما اومد مثال بزنه، خلقتشو فراموش کرد. یه استخون آورد جلوی رسول خدا گرفت، فشار داد شد خاک، گفت من یحیی العظام وهی رمیم، کی این خاکستر رو دوباره زنده میکنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. علامه فرماید معنی آیه اینه که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله فی یوم یحشرهم الیه یومه میتونیم بخونیم فی یوم یحشرهم الیه حال کونهم یستقلون هذه الحیات الدنیا فیعدونها، این دنیا رو مستقل فرض میکردن، یعدونها که مکس ساعت من النهار، وقتی مراجعه میکنن میگن ما یه لحظه بیشتر در این دنیا نبودیم. خدای تعالی برای این نمونهی که در قیامت اتفاق میفته یه مثال دنیایی هم زده، داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف وقتی بعد از خواب 300 ساله بیدار شدن، 300 سال خوابیدن، ما یه کمی صبح 2 ساعت از بهتر خوابیدیم میفهمیم که زیادی خوابیدیم. هر طور یکی دیگه هم میگفت که ما چرتمون اونقدره، خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات قرت من است. حالا یکم اینطوری بوده. حالا اینا میگه وقت 300 سال خوابیدن خوش انصاب بلند شدن، میگه که چقدر خوابیدیم؟ میگه یا یه روز بوده یا نصف روز. لبسنا یومن او، این همین اتفاق در دنیا اتفاق افتاده. این اتفاق برای همگان در قیامت اتفاق میفته. لذا در انتهای داستان اصحاب کهف میگه ما اینو برای قیامت مثال زدیم داستان اینا. اف حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. فیعدونها کمکس ساعت من النهار و هم یتعارفون بینهم من غیر ان ینکر بعضهم بعضا او ینسا. هیچ کی اونو فراموش نکرده، همه هم دیگر رو میشناسن. اینجا پرده میره کنار. و کیفکان ففل آیت رجوع الی حدیث لقاء المذکور فی اول سوره. حالا میخوام این آیات، این فراز رو میخواد جمع‌بندی کنه. جمع‌بندی آیاتی که خوندیم اینه که انهم و ان لم یاتهم تعویل القرآن بعدو، گرچه تعویل قرآن نیامده، لا ینبغی لهم ان یقتروا بالجمود علی مظاهر هذه الحیات الدنیا. نباید اینا فریب بخورن. چگونه فریب بخورن؟ به اینکه جمود پیدا کنن فقط بر مظاهر زندگی دنیا. و یستکثروا، یعنی دنیایی که، همین دنیایی که آمده تا آیه خدا باشه. آیه یعنی چی؟ شما وقتی در جاده حرکت میکنید تابلوها آیه است. هیچ کس توی جاده نگاه نمیکنه چشم بدوزه به رنگ تابلو. خیلی وقتا از ماها سوال میکنن یا این تابلوهایی که تو اتوبانه چه رنگیه، سبز یا آبی، آدم یادش نیست. این همه ما تو اتوبان رفتیم تابلو دیدیم ولی نمیدونیم که این تابلو زرد یا آبیه. این چیه؟ اینا اجره کمه، خواستیم بنویسیم. من حرفای خودم میزنم، شام شعرتون بنویسیم. که از امام جمعه ها باد اومده بود، نوشته هاشو برده بود، خطوط آن چرا که برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد. ما صحبت های خودمان را میکنیم. خب یه چیزایی تهیه میکنم برای موانا ساعت های هفته که اون خطبه اوله که اینا بدونن چه ما نصد. اینا باد برده بود، اینا حرف های خودشو زده. شما یادتون نمیاد که رنگ، چون اون تابلو رو اصلا به تابلو نگاه نکردین، شما به محتوای تابلو، یعنی این تابلو نشانه چیست؟ این تابلو نشانه اینه که اینجا سبقت ممنوعه. به محض مشاهده تابلو اون معنا تو ذهن اومده. قرآن کریم دائما اشاره میکنه که افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. به آسمان نگاه نمیکنی، به زمین نگاه نمیکنی، به خلقت آسمان و زمین نگاه نمیکنی، به حرکت بادها، به حرکت آبها، به بارش باران، به رویش گیاه. این چیزی که آمده تا نشانه روی او باشه من از او غافل کرده، خودش شده برای من دردسر. همان چیزی که آمده تا توجه منو به سمت صاحبش جلب کنه، همین چیزی که آمده تا منو وصل کنه مایه انقطاع من شد. از قضا سرگنگبی صفرا فزوده. این مال من است که جمود پیدا کردم بر مظاهر دنیا. یه رنگی به دنیا زده تا دل مؤمن من، تا دل عاشق من که جز عشق خدای چیزی درش نیست، و این دل عاشق باید از این مسیر عبور کنه، تمایلی پیدا کنه تا از این مسیر رد بشه. این دل عاشق معشوق خودش رو فراموش کرده، عاشق همین رنگ مسیر شده. این داستانی که برای انسان اتفاق افتاد. لذا یه جا میگه انا زینا السماء الدنیا، ما دنیا رو زینت دادیم. یه جا میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والبغال والخيل المسومة. اونجا میگه زین، اینو به شیطان نسبت میده. یه جا میگه انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب، ما زینت دادیم. یه جای دیگه میگه زاین علی الناس و بشر، این مال اون زینت دومه، اون زینت داده که من عبور کنم، چون من باید از اینجا عبور کنم، من چسبیدم به این زینت. بعد میگه که تو که به این دنیا چسبیدی میدونی چه اتفاقی میفته؟ به زودی این اتفاق میفته که انا زینا دنیا، ما دنیا رو زینت دادیم، در سوره کهف میفرماید، ولی آخرش میفرماید به زودی کان سعیدن جرزا، که یک پرده فرا خواهد رسید که تماشا میکنی میبینی تمام باغ و بستانت شده بیابان. اون موقع مرگ. باغ و بستان من چی توشه؟ یه بخش باغ و بستان من، یه تیکه زمین من آبروه، یه تیکه زمین من اعتباره، یه تیکه زمین من مدرکه، یه تیکه زمین من حزبه، یه تیکه زمین من قدرته، یه تیکه زمین من شهرته. این زمین من به مراتع مختلفی ختم میشه که من در دنیا دارم اینا رو میسازم دیگه. من چی میسازم در دنیا؟ یه جمله تو کتاب عربی بود، گفتم بابا اینو حذفش کنی، ما شدیم اسباب خنده تو این مدرسه. بعد از 11 سال درس خوندن چی کسب کردی؟ میخندیدم هیچی. تازه 12 سال درس خونه میشه هیچ، دیپلم یعنی هیچ. بعد بری به زور و ضرب از دانشگاه وارد بشی که 4 سال درس خونه لیسانس بگیری، تازه بازم هیچ. فعلا علی لیسانس هیچ، فوق لیسانس و دکترا هم هیچ. کیف کنیم 24 سال سر کاریم که یه دکترا بگیریم، این تازه هیچ، حالا شغل پیدا نمیشه. نه دیگه نریم دانشگاه. 24 سال که این، حالا این مال اونی که دنبال مدرکه، اونی که دنبال قدرته، اونی که دنبال ثروته، اونی که دنبال شهرته، حالا این که داره درس میخونه، اون که داره همه شرافت ها رو میذاره زیر پا که بشه نماینده فلانجا، اینو دیگه واویلا. خدا ما بلاوت نمی کنیم، ما رو گرفتار نکنیم، فردا خودمون بریم دنبال این کارو. والله به خدا های حرف ما داریم میزنیم، فردا یقه خودمون میگیریم میندازتون تو این راه، میریم همه شرافت ها رو میذاریم زیر پا که بشیم مثلا نماینده چوبغلیشا. بعدش هم یه رانتی پیدا بکنیم، داروی مردم رو وارد کنیم، انبار کنیم، دارو انبار کنیم، با اون رانت خودش که رانته، اونم که داروه، بعد هم انبار کنیم سلامتی مردم. فرمایش شما رو نقل میکردم یه جایی، گفتم یه بزرگواری هست من فرموده، چون دکتر داروسازه، من فرموده که اینایی که دارو انبار میکنن بیشترشون میگه یا خودشون سرطان دارن، آقا خودش شما فرمودید اونا، یا خودشون سرطان دارن، یا بچه‌شون سرطان داره، یا زنشون سرطان داره. اینو یه جا داشتم نقل میکردم، یه کسی تو جلسه بود، آقا من یکی از رفقام دارو انبار میکنه، داروهای ضروری مردم، الان سرطان داره. حالا اونی که خودشو خیلی دوست داره او خودش سرطان میگیره، اونی که بچه‌شو دوست داره بچه‌ش سرطان میگیره، اونی که همسرشو دوست داره همسرش سرطان میگیره. و شما سلامتی مردمو داری انبار میکنی، اون وقت میخوای که سالم بمونی؟ ببخشید من کلامم الکلام یجرل کلامه ها، من چه چیزایی به هم میچسبونم؟ من منظورم این نبود که مسئولین مملکت دارو انبار میکنن یا نماینده های مجلس دارو انبار میکنن، ولی کسی ناراحت نشه، اونا اگه دارو انبار کنن مرگ بر اونا. من منظورم این نیست، منظورم من دارم همطوری پشت سر هم جمله ها رو من اینجا که میشینم دیگه قاطی میکنم، اما از دستم خارج میشه، حرف دیگه دست من نیست. مقصودم اینه که هر کسی به دنبال یک چیزیه، یکی دنبال قدرته، یکی دنبال ثروته. البته اگر انسان به دنبال یک مقامی باشه که به مردم خدمت بکنه، این هم همش نورانیت. بسیاری از اهالی شیعه بودن، علی ابن یقین به دستور امام زمان خودش در قصر هارون الرشید کار میکرد، به دستور خودش، برای اینکه گره از کار شیعیان باز بکنه. ما اصلا ما نه به کس، ما هیچ ترس از هیچ کی نداریم، بخوام حرف بزنیم صاف حرف میزنیم. ما الان فعلا با سیاست و کیاست و مملکت و مسئولین و اینا دیگه چند وقتی کاری نداریم دیگه. هر کی هر کاری بخواد بکنه بکنه، چون ناامید شدیم کلا. آره دیگه، ما چون دیگه ولشون کردیم دیگه، هر کی هر کاری خودش خواست میکنه دیگه. چند وقت متوجه شدن دیگه ما کاری به کارشون نداریم، راحت شدن. کاری به کار مدام ندارم دیگه، نه من اینترنت هم ندارم، نمیدونم که کی هفتیر میکشه که چی کار میکنم. من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم. من چیکار کنم؟ آخه محدوده دوم اشخاص خیلی وسیعه، رو هر موضوعی دست میذاری پاد میره رو دوم یکی، چیکار کنم آخه؟ خلاصه این همین مقدار که با هم توافق داریم که یک کسی داروی مردم رو احتکار بکنه، این کار به حال هر کی میخواد باشه باشه، حالا من باشم شما باشی هر کی میخواد باشه. آقا شما سلامتی مردم وقتی که مورد هجوم خودت قرار میدی بهش لطم وارد میکنی، خدا به سلامتیت لطم وارد جوریه دیگه. این جمله منو برد تو این وادیا که بل جمود علی مظاهر حاضر حیات دنیا. مظاهر حاضر حیات دنیا همش آیات خداست. جمود علی مظاهر حاضر حیات دنیا آیه خدا نیست. منی که از این آسمان آسمانو فقط دیدم، لذا زیبایی آسمان منو جذب کرده، من آسمانو میخوام. من فقط دریا رو دیدم، لذا زیبایی دریا منو جذب کرده، من دریا رو میخوام. حاضرم حقوق شما رو زیر پا بذارم برم یه ویلا بخرم که از این ویلا ویو داشته باشم، دریا رو تماشا کنم. من از درون دریا صاحب دریا رو ندیدم. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنند، گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنند، بزمگاه عشق این دنیاست، یه شب انسان رو مهمان کردن، زندگی که یه شب بیشتر نیست، لیلة القدر عمر ماست. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنند، فکر منزل را نکن در فکر صاحب خانه باش. گفت که یه بیت گفته بود حسن یوسف را به عالم کس ندید، تو بیت دومش مونده بود. گفت اگه امیرالمومنین بیت تو بگه من شیعه میشم. حضرت تو عالم رویا یا بن یا بیت دیگه، گفت برو بهش بگو حسن آن دارد که یوسف آفرید. حسن یوسف را به عالم کس ندید، مونده بود تو مصرع دومش. حضرت خواب گفت برو بهش بگو حسن آن دارد که یوسف آفرید. تو یوسف رو میبینی، یوسف آفرین رو ببین. حالا بنده دقت کردم به سوره، یعنی یه جای خدا بهم لطف کرد، یه کسی گیر داده بود به من، من میخواستم ثابت کنم که این سوره یوسف کمال یوسفه، یه کسی پیچیده بود به سر و پای من، من در پیچش این آدم فهمیدم که این درست میگه، سوره یوسف داستان کمال یوسف نیست، سوره یوسف سوره خداست، خدا در سوره یوسف جلوه نمایی کرده، خدا در سوره یوسف میگه تماشا کن، من میخوام یکی رو حفظ کنم. در کجا حفظش میکنم؟ در جایی که همه اسباب و علل بر علیهشن. فقط ماجرای زلیخا نیست، از اون اول تا آخر داستانه. حالا بنده اینو میگم، این دیگه تعبیر خودمه، لم یسبقنی الیه احد به قول ملا صدر، این تعبیر مال منه. من میگم در کجای تاریخ یک غلام اجنبی حاکم شده. ببین ممکنه یک غلام رفته باشه، بعد یه لشکری جمع کرده باشه، رفته باشه یک کشوری رو پادشاهش رو کشته باشه، شده باشه شاه اونجا، اینم ممکنه. اما یه غلام بدون جنگ، بدون نیرو، بدون خونریزی، یه غلام بی آبروی، مگه یوسف آبرو داشت در مصر؟ بدترین تهمت رو بیزاده بودن، به آدم تهمت دزدی بزنن بهتر یا تهمت فحشا به آدم بزنن؟ اخلاق آدم زیر سوال ببرن، به بدترین جرم زندانیش کردن. یوسف غلام اجنبی زندانی که آبروش ریختن، خدا از دل همون زندان میاره میکنه عزیز مصر، اونم نه مرحله به مرحله، یک جا در یک شب از اوج ذلت و بی آبرویی ببرنش در اوج عزت و آبرو. بعد اونا خودشون میان شهادت میدن. کی بر علیه یوسف اقدام کرد؟ کی یوسف رو انداخت تو زندان؟ کی براءت یوسف رو امضا کرد؟ همون که یوسف رو بی آبرو میخواست بکنه براءتش رو امضا کرد، زلیخا امضا کرد. زلیخا گفت الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسی. کی یوسف رو نام و نشانش رو گم کرد؟ برادرانش. کی یوسف رو پیدا کرد؟ برادرانش. چی چشه یعقوب رو نابینا کرد؟ پیراهن خونی یوسف. چی چشه یعقوب رو بینا کرد؟ پیراهن یوسف. پس پیراهن بینا نمیکنه، پیراهنم نابینا نمیکنه. برادران گمش نمی کنن، برادران پیداش نمی کنن. خداست، خدا میگه منم. اینه که شما شنیدید میگن سوره یوسف سوره ولایته، اینه دلیلش، ولایت خداست، خدا میخواد بگه منم. حالا اینجا آیه است، از این جمله من رفتم اینجا، حضرت علامه میفرماید که آیه میخواد بگه که سزاوار نیستن یقتر رو بالجمود، شما فریب بخورید. تو جلسات قبل گفتیم غرور یعنی فریب، یعنی انسان گورخر رو به جای خر بگیره، خر رو به جای گورخر. فریب بخورید. چجوری فریب بخورید؟ آسمان رو ببینی عاشق آسمان بشی. علا مظاهر حاضر حیات دنیا. بعدش خب حالا عاشق شدی، یستکسرو الامد، استکسار در امد کنی. استکسار امد ما هاییم، آرزوها، آرزوهای دور و دراز و کثیر. اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اونجوری بشه اونجوری میشه، همینطوری داره میره جلو تا آخر که اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، اگه اینجوری، در اگرها هستیم تا آخر، همش هم یکی اینجوری اونجوری میشه، ولی اونجوری اونجوری در نمیشه. تا لحظه ای که ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد، و یستبت او العجل، و عجل رو به استبتا بکشونه، فکر کنه که حالا مرگ مال دیگرانه. به قول یه مرد بزرگی میگفت که در مجلس خط سخنران داره صحبت میکنه، سخنران غافل، شنونده غافل، همه غافل، اون که داره با موبایلش بازی میکنه، اون یکی هم که داره سخنرانی میکنه، ای مردم مگر نمیدانید که مرگی هست؟ اون داره میگه مثل من که میگم خودم غافل از مرگم. در شما چه اثری میخواد بذاره؟ اجازه میده من این جلسه رو تعطیل کنم؟ من واقعا خجالت میکشم از خودم. اون مال زمان جنگ بود که دشمن خجالت میکشه، دشمن خسته بود خجالت میکشه، خنجر و شکم دشمن فرو میرد، رفتم جبهه دیدم دشمن، از جا پریدم، خنجر کشیدم، سینش دریدم، اون مال جبهه بود. الان یه دشمن اینجاست، هرچی میخواه بری جبهه نمیشه، خنجر بکشی بزنی تو این سینه. دشمن اینجاست. اعدا عدوکه نفسک اللتی بین جنبک، جنبک یعنی دوتا پهلو. دشمن ترین دشمنانت نفسته، نفسک اللتی بین جنبک، اونی که تو دو پهلوی خودته، خودت از همه دشمن تری بر خود. دشمن ترین دشمن اینه. در مقابل این دشمن شیطان هیچ کار است. انهو لکم عدو مبین، اما این از همه دشمن تر. خدایا این دشمن رو بکش. این دشمن فقط با یه سم کشته میشه، یه چیزی از شهده برای این سمه، اون عشقه. عشق که میاد اینو میکشه، چون عشق با خودش فنا میاره دیگه، آتشه عشق. یک شب آتش در نیستانی فتاد، نیستان این نیه، چون نی تو خالیه، بشنو این نی چون حکایت میکنن. نی خودش گوینده نیست، دیگری در نی میدمه. بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. وقت این نی اگه بخواد برگرده به نیستان باید آتش بگیره. یک شب آتش در نیستانی فتاد، اون آتش که در نیستان میفته آتش عشقه. به غیر از این هیچ چیزی نمیتونه انسان اصلاح بکنه، اونم دست خود آدم نیست. پس بر محمد و آل محمد سلام. راحت کیفور خلاص. ای دعا از تو اجابت همزه تو. یعنی چی دعا از تو؟ ما دعا میکنیم، اما حال دعا از کیه؟ ما دعا گوییم به زبان، این صوت که نیست دعا، دعا اون حاله. ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو معابت همزه تو. این آیه قرآن، این فرمایش پیغمبره، اعوذ بکمک. از کی به کی پناه میبری؟ کی توی عالم هست که اثری داشته باشه تا انسان ازش بترسه که ازش فرار کنه؟ کسی در کار نیست جز خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس ایمنی از تو، لا من جامن که الا الیک، از تو به تو جز پناه جز تو نیست. ایمنی از تو محابت هم زد. چه کسی حالا میتونه قشنگتر از این تعابیر این روایات رو ترجمه کنه جز مثنوی؟ ایمنی از تو محابت هم ز تو، ایمنی از تو یعنی لا من جامن که الا الک، محابت هم ز تو یعنی اعوذ بکمنک، از تو به تو پناه میبرم. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش شنونده و گوینده تو ای. یا ذاکر و یا مذکور، هیچ کس اینا رو دقت نمی‌کنه. جوشن کبیر می‌خونن شب قدر. ولی یختر رو علا جمود جوشن کبیر. مردم رو بی خودی معطل می‌کنن. یه ساعت جوشن کبیر می‌خونن، مردم حوصله‌شون سر میره، هیچ کمی چیز استفاده نمی‌کنه. من که اگه باشم من اعتقادم اینه، میگم آقا جوشن کبیر نخون. یه بگو یا ذاکر یا مذکور برو. ولی البته باید جوشن کبیر خوند.
یا خیر
ذاکرن و مذکور. تو ذاکری و تو مذکوری. ذاکر خداست، مذکورم خداست. یعنی چی؟ یعنی منی در کار نیست. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. چرا؟ چون کسی جز تو در کار نیست. ما همه لا شی با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی سعره فرعونو میکنی سعره موسی در یه لحظه. گر که جوی خون بود نیلش کنی. جوی خون در یه لحظه رود نیل میشد خون. چی بوده عجیبه. حالا این فقط نیست، میگه میرفتن برگ میجویدن، برگ گیاه، که آب این برگ رو خورن میشد خون. برگ میجویدن که آب برگ رو بخورن تشنگیشون برگ تو دهنشون میشد خون. آب برگ میشد خون. به این بنی اسرائیلی میگفتن تو آب بکن تو دهنت بریز تو دهن ما. این آب تو دهن این آب بود، تو دهن اینا خون. نه که فقط رود نیل خون بود، هرچی آب بود خون بود. حالا اون وقت قورباغه قورباغه آخه یه قورباغه میگه قورباغه میشنویم. من دیدم قورباغه، هجوم قورباغه ها رو یه جایی در دسول هست به نام سبز قبا، اونجا دیدم در دسول قورباغه وقتی هجوم میره در قابلمه رو باز میکردن قورباغه از توش میپرید. میخواستم بخوان تمام رخت خواب قورباغه، از سر کلهشون قورباغه بالا میرن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم دعا از تو هم آن نیکوبین، ما چه این اول توی آخر توی. فانهم سوف یحشرون الی الله، به زودی به سوی این خدا محشور میشن. فیشاهدون اونجا مشاهده میکنن. ان لیست الحیات الدنیا الا متاعا قلیلا، دنیا نبوده جز متاع قلیل. من به دنیا میگم تو تفسیر متاع قلیل من یه تعبیری دارم. من در تفسیر متاع قلیل میگم بلیت شهربازی. بلیت شهربازی، بلیت شهربازی به درد کجا میخوره؟ فقط به درد شهربازی. حالا شما بری بگی آقا من کل زندگیمو میدم به شما بلیت شهربازی بده، که یه ساعت تو شهربازی هستی بقیه عمرت بیرونی. آقا شما یه ساعت اونجایی، بقیه عمرتو میخوای چیکار کنی؟ بقیه مخارجتو میخوای چیکار کنی؟ همه هستیمو میدم که بلیت شهربازی بگیرم برای یه ساعت که اونجا. اینو میگم متاع قلیل. تفسیر متاع قلیل اینه. حالا اگر اون ریشه یابی کنی کلمه متاع و بعد قلیل رو زمین کنی، خیلی ساده میبینی این چیزی که من عرض کردم شرحشه. ولا لبس فیها الا لبسا یسیرا، متوجه میشن که توقف در دنیای توقف کوتاه بوده. کأن لم یلبسو، انگار که توقف نکردن. الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم، و یوم اذن در آن روز یظهر لهم خسران هم فی تکذیب بلقاء الله. اونجا میفهمن ضرر کردن که لقای خدا رو تکذیب کردن. ظهور عیانن، نه که ظهور میفهمن، آشکار میشه. و ذالکه به اتیان تعویل دین، چون تعویل دین میاد پرده میری کنار، حقیقت دین آشکار میشه. و انکشاف حقیقت الامر و ظهور نور توحید علاماکان و وضوح ان الملک یوم اذن لله، واضح میشه که اون روز سلطنت از آن خداست. لله الواحد القهار، خدای یگانه قهاری که دو در کنارش نیست. اونجا هیچ منبع اثری جز خدا نیست. نه بی هست، نه دوستی هست، نه خله هست، نه خرید و فروش هست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سلیم. اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. اینو امیرالمومنین در اول مناجاتش میگه. خیلی مناجات زیباییه، مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه، همین که ما من و امثال من ور رو ور خوندیمش، هیچی نفهمیدیم ازش، صبح جمعه خوندیم. و اما نورینک بعض الذین ادهم، یه ترجمه کوتاه از این آیات میکنم. اگر نورینک پیامبر ما به تو نشون بدیم بعض الذین ادهم، بعضی از اون چیزایی که به اینا وعده دادیم، او نتوفینک، یا تو رو ببریم از این دنیا، فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. هر امتی یه رسولی داره، ولی متاسفانه هر رسولی که میاد اینا میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. یه مرد بزرگی یه چیزی به من گفت، خیلی من تو فکر فرو رفتم، چون شما از من اینو زیاد شنیدین، که من گفتم من برام خیلی تعجبه، برای من این خیلی تعجبه، که حالا یه چیز دیگه است این تعجبه، ولی خیلی تعجب نیست. اونی که تعجبه اینه که میگیم ما یعتیه من رسول ان الا کانو بهی از سرزمون. این منو که ما بهش میگیم من استقراقیه، معنی آیه رو تبدیل به این میکنه که همه انبیا رو مسخره کردن، یعنی حتی یه دونه پیامبر نبوده که مسخرش نکنن. این عجیبه، اما خیلی عجیب نیست، اما این خیلی عجیبه. این خیلی عجیب اینه که میفهمد و ما تعتیه من آیتن الا کانو به هایست از هیچ آیه ای نمیاد الا اینکه مسخرش میکنه، یعنی تمام آیاتی که بر انبیا نازل شده رو مسخره کرد، نه اینکه انبیا رو یه روزی مسخره کردن، دائما مسخره کردن. این عجیبه. حالا اونی که اون مرد بزرگ به من فرمود که من خیلی تعجب دارم از این، اینه، این دیگه اعجبه. اعجب اینه، ایشون فرمود که این آیه مال کفار نیست، مال ماه. ما یه حرف خودمون میزنیم، ولی بنده به این نکته توجه نداشتم. خدا ایشون به من توجه داد که ما تعتیه من آیتن الا کانو به های از تهزمون، این مال کفاره. مسخره کردن یعنی چی؟ مسخره کردن فقط اینه که مثلا من به شما نگاه کنم بگم این میشه مسخره کردن؟ الان شما اومدی این کتاب بر من آوردی، یا این کتاب خیلی مهمه، دستخط علامه طباطبایی، یه مطالبی داره، میگم حالا بذارش اینجا، میگی نه خیلی اهمیت داره، پول زیادی براش دادم، میدادم به درد کارتون، گفتم حالا بذارم، حالا بعد میبینمش. یه خوردی که ادامه میدیم آخر عصبانی میشی، میگی آقا منو مسخره کردی، بده من کتابو نخواستم. مسخره کردن به چه معناست؟ به این معناست که شما الان برای من یه پیامی آوردی مهم، من به مضمون پیامت توجه نمیکنم، آسمان پیام نمیده که بنده بهش توجه نمی کنم. پس و ما تعتیهم من آیتن الا کانو به هایست از اون، من دارم این آیه خدا رو مسخره می کنم. گذشت شب و روز پیام نمیده که قرآن دائما به انسلاخ شب و روز انسان رو توجه میده، به گذشت فصول، بارش باران ها، کجا من به این آیات توجه کردم؟ سیره رسول خدا که عشق و از چشمان انسان جاری میکنه. من یه چیزی میگفتم نصفشو فهمیدم، نصفشو تازگی فهمیدم سر سفره. این که میگفتم اینه، شما شنیدید از من در مورد رسول الله گفتن یجلس و علت تعام جلوس العبد، پیامبر در سر سفره مثل عبد مینشست. عبد چجوری مینشسته؟ عبد وقتی میخواست که غذا بخوره اینجوری میشسته سر سفره غذا، اینطوری غذا میخورده، که تا مولا میگه رحیمی بلند شه، یعنی اگر الان اینجوری نشسته باشه بگه رحمیه یه مکسی داره تا بلند شه، اما اگه اینجوری آماده به خدمت نشسته باشه، ببین موقع نماز رکعت دوم که دیر رسیدین چجوری میشینیم، اینو میشین که سریع بلند بشین که رکعت دوم برسیم به رکعت سوم. پیامبر در تمام عمرش یجلس و علی الطعام جلوس العب. خب این برای چی بوده؟ برای اینکه تا خدا گفت یا محمد بلند شه از جاش، یعنی معطل نکنه. این یه معنیشه. معنی دیگه‌ش اینه که پیامبر خدا خودشو عبد این سفره میدید، یعنی وقتی این لقمه رو برمی‌داشت این لقمه رو لطف مولا میدید تو دهنش می‌ذاشت، من عبدم سر سفره غذایتون، این لقمه که الان برداشتم به دهانم گذاشتم از دهان من پایین رفت، عبدی بود که لقمه ای از طعام مولا رو برداشت، این حالو داشته، این حال غذا خوردنش بوده. اخیرا به من گفتن که به یه مسئولی گفتیم آقا شما تا کرج میری فلان کارمندم ببر، میگه یه تماشا اینجوری کرد بعد رفت. میگه فردا یه مسئولی منو خواست گفت تو خجالت نمیکشی به فلانی گفتی که مثلا فلانی رو هم با خودت ببر داری تا کرج میری، تو خجالت نمیکشی اینو گفتی؟ من اینجا معنی یه روایت که من برای شما اینو خوندم ولی خودم نفهمیدم، پیامبر خدا یجلس الحمار العاری سوار الاغ بدون پالون میشد و یردف و خلفه پشت سرش هم یکی سوار میکرد، من اینو نفهمیده بودم یعنی چی، اینجا فهمیدم که این میخواد یه نفر بچه مؤمن مسلمان رو سوار ماشینش کنه توی مسافت طولانی، ماشین بیت المال هم تازه است نه ماشین خودش، ببره بهش میگن آقا اینو ببر، نه تنها توجه نمیکنه، بعد رفته به اون مسئول بالاتر شکایت کرده، این اومده گوشه اینو گرفته بیچونده که تو خجالت نمیکشی به این میگی مسیرت با این یکی اینم با خودت ببر. من حالا فهمیدم یعنی چی، میگه پیغمبر یردف و خلفه یجلس الحمار العاری و یردف و خلفه، یکی هم پشت سر خودش سوار میکرد، سوار الاغ بدون پالون میشد یکی هم پشت سر خودش سوار میکرد. حالا شما این سیره رسول الله که ما یه موقع توفیق داشتیم یه بخشی از این سیره رو گفتیم سال گذشته، شما مطالعه بفرمایید، آدم مگس اگه الان بخواد بیاد بشینه کجا میشینه؟ مگس رو کجا میشینه؟ رو بدن من الان میخواد بشینه یه زخم پیدا میکنه، میدونی اگه تمام این بدن سانو یه زخم اینجا باشه مگس صاف میاد رو این زخمه میشینه. مگس صفت آدم نباید باشه، از این زندگی نورانی بره یه تیکه رو که نفهمیده انتخاب کنه. این پیغمبر چرا 10 تا زن گرفته بود؟
9 تا
گرفته بود، یکی هم ما اضافه کردیم. آه دیگه رسول الله منحصر شده در همین. خب یک کسی بهش بگه آدم ویداد شعور، تو اصلا تاریخ خوندی؟ تو اصلا تاریخ خوندی؟ تو سیره رسول الله خوندی؟ تو میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ الان همه شما به خاطر لطف خدا بنده رو به خوبی میشناسی. اگه من الان یک کاری انجام بدم یا یه خبری از من بشنوید بگی این حالا حتما یه توجیهی داره، بالاخره این کارو کرده رحیمی، حتما یه توجیهی داره. الان آقا اگه الان بیاد یه میلیون تومان پول من بده، شما حتما براش یه توجیهی دارید، میگم این حتما یه چیزی هست، لابد این داده رد مثلا رد مز به ظالم داره میکنه یا مثلا اطمینان داره. حالا اگه دیدین فوری که حالا این همه زندگی منو شما 10 ساله دارین منو میبینید، یه عملی از من دیدید مشتبه، از من سوال میکنی آقا این عمل مشتبه چیه؟ توضیح بده. من توضیح میدم زنان پیغمبر رو، یه تیکه کوچیکشو ببخشید اینجوری توضیح میدم. در تاریخ عربستان اون زمان شهوترانی هیچ مانع اراده ای نداشته، هیچ مانع اراده ای، یعنی به محض اینکه اراده میکردن همه شهوات براشون آماده بوده، هیچ مانع اراده ای نداشته، یعنی اصلا اینطوری نبوده که اگه کسی یه کار خلاف کرد بگن او اینو، اصلا طبیعی بوده، عادی بوده. چطور الان توی یه کشور غربی نداشتن روسری هیچ عیبی نداره؟ نمیخوام بگم اون کار بدی یا خوبیه، من با این کار ندارم، مثال میخوام بزنم. مثلا این کسی بدون روسری اونجا باشه همه نگاهش میکنن، طبیعی عادیه. شهوترانی هیچ مانع اراده نداشته، هیچی مطلقا. دیگه شهر نمیدم، تاریخو بخونید ببینید چه جوری بوده وضعیت. خب انسان در چه سنی شهوترانی میکنه؟ 20 سالگی تا 30 سالگی تا 40 سالگی تا 50 سالگی تا چند سالگی؟ 53 سال در مکه بوده یک عمل خلاف ازش دیده نشد. یه همسرم بیشتر نداشت. جناب خدیجه کبرا. تا 53 سالگی. 40 سالگی پیغمبر شده.
خدیجه
40 سالش هم که پیغمبر نبوده. همه کار میتونسته بکنه. بعد مثلا از حضرت خدیجه میترسید. اصلا طبیعی بوده. مثلا امامان ما چند تا همسر اختیار کردن، همسرانشون میترسیدن. اصلا طبیعی روزگار بوده. شما برید 200 سال بعدش تاریخچه حرمسراهای خلفای عباسی رو بخونید ببینید چه خبر بوده. خب این کجای بیوگرافی یه آدم شهوترانه؟ یه موقع میگی یه کسی مانع داشته، مانع اخلاقی داشته، مانع مالی داشته، دستش به قدرت نمیرسیده، حالا مثلا شده پیغمبر، دستش به قدرت رسیده، دیگه حالا هر کاری دلش بخواد می‌خواد بکنه. پیغمبری که 53 سال هیچ مانع اراده‌ای نداشته، در عرض 10 سال در مدینه این ازدواج‌ها اتفاق افتاده. همه اینا بیوگرافی داره، هم آدمش معلومه کی بوده، سن و سالش معلومه کی بوده، علت ازدواجش معلومه چی بوده. گاهی با یک ازدواج یک قبیله رو مسلمان می‌کرده. این پیغمبر شهوترانه؟ پیغمبری که قرآن کریم میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از هوا کار نمیکنه. پیغمبری که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، این پیغمبر از حالا تو رفتی از تمام این دین این یه دونه رو پیدا کردی شبهه وارد میکنی به دین؟ این خباثت نمیخواد؟ بعد رسول میمد میگفتن یقولون متا هذا الوعد و ان کنتم صادقین. بیچاره، این دین اومده تو رو نجات بده، نمیخوای بپذیری؟ نپذیر. لکم دینکم ولی دین قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. برو بگرد تو تاریخ مزلات پیدا کن، برو بگرد دلیل. آخه همون هم که پیدا کرده فقط رفته عددشو پیدا کرده، دیگه نرفته بیوگرافی ازدواج رو بخونه، بیوگرافی تاریخ اون بابا جان. یک چیزی میخوای الان میخوای راجع به یه تاریخی نظر بدی، باید همه جوانبشو ببینی، همه جوانبو نگاه کن بعد نظر بده، یا یه جنبه که فقط نگاه نمیکنن که. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. من اصلا مالک نفع و ضرر خودم نیستم، این پیغمبر. الا ما شاء الله لکل امتن عجلون. اینم بدانی که هر امتی عجلی داره. اذا جاء عجلهم، وقتی مهلتش فرا برسه، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه تأخیر میکنه نه پیش میفته. قل ارأیتم، به من بگید که ان اتاکم عذابه بیاتن، اگه عذاب خدا شبانه برسه، او نهارن یا در روز برسه، مازا یستعجل منه المجرمون. این مجرمینی که استعجال در عذاب میکنن، میگن یالا این عذاب بیار ببینیم چیکار میکنن. خب بیچاره اومده میگه که اگه این علی حقه، بگو یه سنگ از آسمون بیاد بخوره تو سر من. آخه این تو رو خدا ببین این شد حرف؟ خب بدبخت بگو اگه این علی حق از خدا بخواد قلب منو برگردون و هدایت بشم. میگه اگه این علی، این که علی رو نصب کردی حکم تو بود یا حکم خدا بود؟ اگه حکم خداست بگو یه سنگ از آسمون بخوره تو این سر من. بعدم رفت یه خورده جلوتر، یه سنگ از آسمون خورد تو سرش، مثل خیار دو نصف شد. سأل سائلون به عذاب واقع رئیس له من الله من دافع. این هم شد دعا. از ثم اذا ما وقع آمنتم به، منتظرین تو عذاب بیاد تو بدیم. خب بیچاره عذاب اگه بیاد دیگه کاری نمیتونی بکنی. میگه عذاب بیار ببینیم چی میشه. خب اگه عذاب بیاد ما ببینی چی میشه، چی میشه؟ خب بیچاره میشه دیگه، عذاب بیاد دیگه کاری نمیتونی بکنی. از ثم اذا ما وقعت آمنتم به، چقدر این قرآن به زبان جاهل با آدم حرف میزنه. هیچ عالمی با این جاهل اینطوری حرف نمیزنه. یعنی دیگه ساده ترین زبان جاهل فهم با آدمو دارم. میگه آقا جون که میگه بگو عذاب بیاد، وقتی عذاب اومد میخوای ایمان بیاری؟ از ثم اذا ما وقع آمنتم به، اینجا هم دیگه قاطی کرده زده تو رگ زبان آذری. الان قد کنتم به تستعجلون، الان شد دیگه. این الان دو تا همزه بشه میشه آ، الان شو الان ا الان الانا قد کنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم به تکسبون. به ظالمین گفته میشه که ذوقوا عذاب الخلد بچشید. علامه جیرو شدت حرف نمیزنه، خیلی لطیف بوده. شبیه چی از علمای دیگه شد که نمیتونم دیگه اسم بگم. دید دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو محابت همزه تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. ما همه شیریم شیرانی علم، حملمان از باد باشد دم به دم، حملمان از باد ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. برای علامه جعفری و همه علمای گذشته صلوات ختم کنم. میبینی خود قرآن سخنرانیه، من المیزان که نمیکنم، که برام خود قرآن نمیکنم. زوغ و عذاب الخلد، بهشون میگن عذاب خلد. وای وای وای، عذاب خلد، عذاب عذابه ولی تموم میشه، عذاب خلد تموم نمیشه. به ما کنتم هل تجزون الا به ما کنتم تکسبون. این عذاب عمل خودتونه. هل تجزون الا به ما کنتم تکسبون، همه عمل خودتونه. و یستنبئونه که از تو سوال میکنن پیغمبر، احق هو، این حقه؟ قل ای و ربی، بگو به خدا قسم که حقه. گفته که انا نظیرون اوریان. آخه وقتی میمدن خبر بدن، اگه مثلا کلاشو برمیداشت میفهمیدن خیلی اوضاع خرابه. مثلا اومده خبر بده کلاشو برمیداشت، حالا که قباشو درمیداشت دیگه میفهمیدن که خیلی دیگه خرابتره. پیغمبر میگه انا نظیرون اوریان، من نظیر اوریانم، یعنی خیلی خطره. وقتی اومد گفت اگه من به شما خبر بدم پشت این کوه لشکری داره بهتون حمله میکنه، باور میکنید؟ گفتن بله باور میکنید. گفت من دارم به شما خبر میدم، ای مردم قولوا لا اله الا الله تفله. یه جمله بیشتر نگفته بود، لا اله الا الله تفله. یه خطری در پیشه، این خطر در پیشه. یستم به اونه که از تو سوال می، استنبا یعنی طلب خبر میکنن، ازت میپرسن، میگن به ما خبر بده که احق گن هو، آیا این قرآن، این مطالبی که میگی حقه؟ قیامتی در کاره؟ قل ای و ربی، ای حرف قسمه، به خدا قسم حقه. انهو لحق گن، انقدر اینجا تأکیدات داره من میخوام بگم بیمزه میشه. ان لام تاکید جمله اسمیه، انه لحق، حقا حقا حقا، به خدا قسم حقه، به خدا قسم حقه حقه حقه، این ترجمه شه. و ما انتم به معجزین، و اگه بیاد هیچ کاری نمیتونین بکنین، کار از دستتون در میره. ولو ان لكل نفس ظلمت، اگه این ظالما مافل ارز همه عالمو بهشون بدی، لفتدت بهی که فدیه بدن، و اثر رو ندامت، فایده ای نداره، همه عالم اونجا فدیه بدن. چون فدیه این بود که اسیر میشدن یه پولیو میدادن آزاد میشدن، میشد فدیه. همه عالم فدیه بدی فایده نداره. و اثر رو ندامت لما رع العذاب قضی بینهم بالقسط هم لا یظلمون الا ان لله ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین ملک خداست. الا ان وعد الله حق، ای مردم وعده خدا حقه. ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. صدق الله العلی العظیم.